من اصلا سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز دوشنبه است، 23 دی ماه 1398، 13 ژانویه 2020. این جنبش اعتراضی که در میهنمون شاهدون هستیم بسیار جالب بوده و به نظر میاد که یک فرقای عمده و اساسی داره بر آنچه که قبلا اتفاق افتاد در ایران، و حالا به دلایل متعدد، از جمله به خاطر این که خبرنگارا و متخصصین سقوط هواپیما و اینجور چیزا به واسطه و به مناسبت سقوط هواپیما یه اوکراینی در ایران هستن، یک چیزهایی رو رژیم نتونسته از دید افکار عمومی مخفی بکنه. جنبش اعتراضی همینجور که میگذره ابعادش بزرگتر و بزرگتر میشه. امروز روز چهارم اگه اشتباه نکنم، ولی اون سیر تصاعدی که داشته حتی در مقایسه با اونی که در آبان 1398 اتفاق افتاد خیلی خیلی گسترده تر و وسیع تره. شعارهایی هم که داده شده بسیار جالبه که اصل نظام رو نشانه گرفته و اون چیزایی که خشونت آمیز بود سابقا، مرگ بر این و مرگ بر اون و اعدام باید گردد و این حرف هم، اونا درش کمتر من دیدم و اعتراضات به اصطلاح مثبت رو دیدم در شعارهایی که هست، شعارهای با شعور واقعا باید گفتش. خب این جنبش اعتراضی یه نفی داره که اصل رژیم رو نفی میکنه، گذشته ازش دیگه، حتی اون کسانی که پشت این رژیم تا دو سه روز قبلش بودن به خاطر قتل آقای قاسم سلیمانی، دیدن که ای بابا عجب این رژیم دروغگویه و این عجب در توی چشم مردم به تحمیق مردم، به توهین به شخصیت و ذکاوت مردم چه دروغهایی رو سرهم کرد و تحویل مردم داد. اعتراض هست، ولی متاسفانه اون چیزی که کم دیده میشه، نه این که نیست، اون چیزی که کم دیده میشه پیشنهاد هست، نفع هست ولی اثبات نیست. نیست باز باید تصحیح کنم خودم، و نه این که اثبات نیست، بلکه خیلی هم به اصطلاح هرچه میگذره فراگیرتر میشه در اون چی که من دارم میبینم، ولی متاسفانه اون دستگاه مغزشویی که در اختیار رژیم هست، فکر میکنم از اولویت‌های اصلیش اینه که اون اثبات رو، اون پیشنهاد رو، اون آلترناتیو رو، اون بدیل رو سانسور بکنه و از اون بدتر مردم رو به خودسانسوری مجبور بکنه که نه، اگر که اینا برن خب چی بیاد، اگر که این نه چی چی آره، اگر که به اصطلاح این سپاه پاسدار نباشه دیگه داعش رو به قول آقای خامنه‌ای بایستی که تو کرمانشاه و همدان باهاش بجنگیم. اینا فکر میکنم که اگر که بتونیم به کمک هموطنانی که این برنامه ها رو و برنامه های مشابه رو در اختیارشون قرار میگیره، به صورت به اون چه که گفته شد در قدیم رادیو بازار، در اختیار بقیه هموطنا بذاریم، این جنبش که داره هرچی که میره فراگیرتر میشه، هرچی که میره داره خودجوش با خودجوشی ادامه پیدا میکنه، بدون وابستگی با خارج، پشت به قدرت خارجی، پشت به قدرت داخلی، داره هرچی که میشه فراگیرتر میشه و اقشار و لایه‌های مختلف جامعه رو داره در بر میگیره و مردم باز به خودشون اومدن، دیدن که نه، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس جمعی میتونن تدبیر امور رو در دست خودشون بگیرن. در واقع در اون زلزله کرمانشاه که اتفاق افتاد، مثل یک رفراندومی یک نهی رو به رژیم گفتن که تو رو ما نمیپذیریم، تو بیلیاقتی، تو بیکفایتی، تو دزدی، تو فاسدی، تو رو نمیخوایم. ولی اونجا اثباتش هم بود در مقابل اون نفت، و اینه که چی میخوایم؟ اینه که خودمون میخوایم تدبیر امور رو در دست بگیریم، و دیدیم که چه راهبندانی میشد در جاده هایی که منتهی میشد به منطقه زلزله خورده هموطنان عزیزمون در کرمانشاه. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی باشه آقای بنی سعد، اگر که لطف بفرمایید و این رو راجبش صحبت بکنیم من از شما خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، درست کنم این مادرهای قرارداد وین که اسمش شد رژیم داد به اون لقب داعش ببخشید برجام داد بعد از چند سال یک واقعیتی رو واضح و مبرهن کرد و اون این که این بحران، این مسئله راه حل خارجی ندارد. حالا این رو قبلا بحث کردم، بر نمیگردم، میگم فقط از باب تجربه، درس تجربه یادآور شدم. مسئله راه حل داخلی داره، راه حل خارجی ندارد.
بله،
این درس تجربه است. یه درس بزرگتری از همین تجربه ما داریم و اون این است که امروز در جهان قدرتی وجود ندارد که بتوانه یک وضعیتی رو برهم بزنه و وضعیت جانشین رو تصدی بکنه. مثل فرض کنید کودتای 1953 یا 1332 حکومت ملی مصدق رو برداره، رژیم شاه رو جاش بذاره، آب و مذاب تکن نخوره، اون رژیم هم 25 سال دوام بیاره. خب الان ما میبینیم که این قدرت ها تنها امریکا هم نه، امریکا، اروپا به علاوه دستیاران منطقه‌ایش در عراق یه وضعیتی رو برهم زدن، نتونستن وضعیت جانشین رو تصدی کنن. در افغانستان هم نتوانست، رفته نشسته با طالبان گفتگو میکنه. در سوریه هم که این وضعیت داره، در لیبی هم نتوانسته. پس این به ما میگوید که در پس که این امریکا بتواند در ایران مداخله نظامی بکند و وضعیت رو، وضعیت کنونی رو برداره و از بین ببره، توانا به ایجاد وضعیت جانشین نمیشود. این درس همراه با یه درس مهمتری که مال همین ایامه، وان این که اولا اون قدرت که امریکاست و افکار عمومیش نه این تمایل رو داره، یعنی این توانایی رو در خود نمیبینه که مداخله نظامی بکنه برای تغییر رژیم کشور، حتی دست به عملیات نظامی بزنه که خطر گسترش داشته باشه. این یک درس. یه درس دیگه ای ماجرای ترور قاسم سلیمانی میدهد که در عراق ترور میشود و در ایران اون تشییع گسترده با شرکت جمعیت عظیمی انجام میگیره. و چه میگه این جمعیت اینجا جمع آمده؟ میگوید آقای ترامپ، این که شما خود هم مدعی باشید، هم قاضی باشید، هم مجری حکم باشید و دست به ترور بزنید، این چیزی نیست که با حیثیت ملی ما، با غرور ملی ما، با شخصیت ملی ما سازگاری داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ملت تقلید از با دخالت از بیرون رو نمیپذیره. اگر هر کی شک داشت، این شک رفع شد. این مردمی که اینجا خبرنگارای مثلا روزنامه های مهم لوموند و اینا مراجعه میکردم که چطور این مردم که در جنبش کردن برای اعتراض، حالا اینجور تشییع جنازه میکنه. اونا توضیح همین هایی که الان دارم میگم، اونا توضیح داده شد. حالا اینکه آقای خامنه ای لیاقت و کفایت این رو نداشت که از این بهره برداری بکند، این یه امر دیگه است که اگر فرصت شد بهش می‌پردازیم. خب آیا این فقط این تشییع جنازه میگوید که جامعه ایرانی نمیپذیره قدرت خارجی جانشین او بشود در تغییر رژیم؟ نه، همین جنبشی که به مناسبت این فاجعه واقعا تسلا آدم نمی خودشو نمیتونه تسلا بده از این جنایتی که یک شماری از انسان‌های بی گناه بی خبر قربانی شدن و این رژیم با دروغ و دغل این میخواست که این ماجرا رو به اصطلاح ماسمالی کنه. خب این جنبشی هم که در مقام اعتراض انجام میگیرد، اینم پیامش خیلی روشن واضحه، این دنباله همونه. میگوید آقای خارجی من تغییر دهنده خودمم و نمیخواهم که قدرت خارجی مداخله کنه. انواع استبدادها را هم نفی میکنه. اینکه الان به شعارها نگاه بکنیم میبینیم که عیناً همون شعارهای انقلابه، الا اینکه اون کلمه شعار برداشته جاش گذاشته مثلا آخوند، مثلا رهبر، این چیزا. یعنی اون کوشش 40 ساله برای اینکه با سازی استبداد رو که قربانی اولش انقلاب بود به پای انقلاب بنویسند و یک نسل هایی که پس از هم می آمدن هم میل داشتن این فریب رو بخورند و خود رو نسل سوخته بخوانند، اکنون داره از میان می رود و نسل امروز نگرش جدیدی به انقلاب پیدا می کنه. خب پس این مداخله از خارج نه راهکاره نه ممکنه از بیرون، نه مطلوبه از درون. خب حالا که این ممکن نیست چه راهکار دیگری وجود داره؟ ما این مثلا مردم ایران هند و یک رژیمی، آیا این رژیم با همین رژیم سر کنیم یا اینکه تغییر بدیم؟ اول سوال اینکه با این رژیم سر کنیم رو این سوال بدیم. بعد امروز هم همینجوری گفتید یه تبلیغاتی می شود که اگر خامنه ای نبود ایران چنین و چنان شده بود، سپاه نباشه ایران بدتر از افغانستان می شود، این حرفا. اما ساختار رژیم رو اونایی که این دروغ‌ها رو می‌سازند و می‌خواهند ترس در جامعه ایجاد کنند، ساختار رژیم رو به واقعی که اون چه واقعیت این ساختاری که به مردم نمیگن، ولی دانشگاهی، دانشجو، جامعه شناس، سیاست شناس، اینها حقوقدان، اینها باید این واقعیت رو به مردم ایران بگویند، چون تا ندونن که با این رژیم پایان مرگ، این دلیلی نمیبینن که همگان در جنبش شرکت کنند. نفی تنها با شعار که نه مرگ بر چه میگن ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، این نفیه. این نفی نمیگوید که ماهیت این دوتا رژیم استبدادی، میگوید که ماهیت چون یکیه، ولی نمیگوید که این ماهیت این استبداد، این رژیم استبدادی با حیات ملی ما در تضاد قطعی هست یا خیر؟ ساختار رژیم که نگاه بکنیم می‌بینیم که این ساختار متناسب مرگ‌آفرینی و ویرانگریه. چرا؟ در همین ماجرای این سقوط و ساقط کردن هواپیما با موشک توجه کنیم، یک عملی انجام گرفته، فرض می‌کنیم این عمدی نبوده، بنابر اون چی که رژیم میگوید، یعنی حالا میگوید، اول که میگو اصلا دنیا زودی دروغ بزرگ امریکا و دشمن بربلع میشود و درس فنی بود و خود اصلا به قول اون نماینده هنوز بررسی نشده، از کجا میدونی درس فنی بوده؟ خب آقای رهبر اول همه مطلع شده، فرمانده کل قوا هم هست. اگر این طرز فکر متناسب با حیات می داشت، اگر خود او یک شخصیت، نمیگم درخور، قوی، نکرده بود، اگر درگوشت بود براش، همون جا که با دست تکون میداد و میگفت که یک سیلی بود این بناگوش امریکا، میگفت با کمال تأسف همچه اشتباهی هم رخ داده و جان عده‌ای از هموطنان و غیر هموطنان گرفته شده و من برای اونها هم اقلا یه روز اعلان عزای عمومی میکنم. اگر همین مقدار موضع گرفته بود، اولا به عنوان یک رژیم دروغگو، ثانیا به عنوان این که در دنیا نگاه میکنم دیگه میگم این چه ملتیه که برای زندگی در این کشور هیچ ارزشی نمونده و راحت این دروغهای رژیم میشه به این راحتی میتونه به مردمش دروغ بده. و این تحقیر یک ملته، نه خود تحقیر میشد، نه ملت تحقیر میشد، نه این دروغ رسوا این چیز رو فرصت رو در جهان فراهم میآورد برای تبلیغ بر ضد این رژیم، نه هم که این مردم میآمدن بیرون به اعتراض. و چرا اینه نداره؟ چجا عادی ها، یه آدم عادی این کار میکرد. حالا من برای اینکه هموطنان یک چیزی برای مقایسه هم داشته باشن عرض میکنم، در ماجرای طبس امریکایی ها یک گروه های به اصطلاح کماندویی ورزیده فرستاده بودن برای نجات گروگان های امریکایی که در سفارت امریکا به گروگان گرفته شده بودن و بردن اون را از ایران. اون در طبس هواپیما هلیکوپتر به هم خورده بود و یک هلیکوپتر هم سوخته بود و اونها ناچار شده بودن بدون اینکه عملیات انجام بدن برگردن. هلیکوپتراشون اون دو تا هواپیما هم روی زمین مونده بود. یکی حالا الان درست تو ذهنم نیست. خب حالا ستاد ارتش به من گزارش کرده که همچه وضعیتی است و ما اگر این ملخهای هواپیماها رو از کار بیاندازیم که اینا نتونن بیان اینا رو ببرن مایه بی آبرویی بشود، کار صحیحه. حالا رفتن اونجا یک عملیاتی کردن و یک عضو سپاه هم که در این حال نماینده روزنامه انقلاب اسلامی در یزد بود هم کشته شده. خب من فرماندهی کل قوا رو داشتم، نمیتونم بگم من با این کار موافق نبودم، اطلاع نداشتم یا با دروغ سنبل بکنم، نه، با مسئولیت رو عهده گرفتم. 40 سالم این رژیم با دروغ مرتب دروغ میگه، مرتب این دروغ تکذیب میشود. این قاعده اوله، یعنی کسی که مقام مسئول هست نمیتوانه از مسئولیت بگریزه، ولو اون کسانی که تحت امر او هستن اطلاع صحیح هم به او نداده باشن، میباید مسئولیت رو بپذیره، بعد خاطی رو به اصطلاح تحت تعقیب قرار بده که اون دیگه این خطاها تکرار نشود. این آقا روز اول مطلع شده، حقیقت رو کتمان کرده، آخر سر هم نه اون آقای نوحانی که هیچ کار است، این مأمور شده که اطلاعیه بده که این بله با موشک انصافه شد. این طرز فکر این آدم که میچرخه به دروغ، به حقارت، به مرگ، نمیچرخه به زندگی، به راست گفتن، که اگر میچرخید خیلی بهره میبرد. ترتیب که توضیح دادم، همچنان که به رغم این ناسزایی دروغهایی که این رژیم ساخته، فرمانده کل قوایی که من بودم به لحاظ مسئولیت شناسی، امروز مردم ایران قدر نشناسن، فردا که این سانسورها برداشته می شود 100 چندان قدر خواهند شد. حالا بیا میگه اون کسی که زده، میگه 10 ثانیه این فرصت داشته بزنه یا نزنه، فکرش چربیده به زدن. و این چه طرز فکریه که میچربه به زدن یه هواپیمایی که مسافربریست، نگه قابل تمیز و تشخیص از موشک کروز امریکایی که هست. این تمایل به کار بردن زور در تخریبه که این شده عادت ثانوی. این تازه ذهنیته. حالا شما بیا ساختار رو ببین، یک کسی صاحب اختیارات مطلق، و این اختیار که نمیشه به کار نبرد، این مرتب روزمره باید به کار بره. در چه جهت به کار بره؟ وضعیت کشور میگه دیگه، در تخریب. پس با این نمیشود زندگی ساخت. حیات ملی قطعا در خطر با وجود ادامه حیات این رژیم. این 40 سال دیگه، رژیم پهلوی هم همین خطر رو برای حیات ملی داشت. مردم ایران انقلاب کردن، خطر رو رفع کردن. اون زمان یادآور میشم که آقای رئیس جمهور وقت امریکا که ترور هم شد، کندی خواسته بود تحقیقی انجام بگیره راجع به این حیات مندی ایران، این چقدر میتونه حیاتش علیش ادامه بده. اون زمان گفت و برابر کردن 40 سال. حالا الحمدلله حیات مندی ما ادامه داره. از همچه نیست که این به اصطلاح مبلغان دروغگو میگن ها اون وقت عصر طلایی بوده. حالا هم این رژیم عیناً دنبالی اون رژیمه، اگر اون بود و اون تخویرانگری ها بر هم افزوده شده بود، همین وضعیت بود که الان ایران داره. این رژیم مرگ و ویرانی بر هم می افزاید، غیر از این هم نمیتوانه بکنه. شما یک حوادث همین روزها رو نگاه کنید، یه تشییع جنازه، 50 نفر کشته، به قول خودشون 200 زخمی، خدا میدونه که حالا بیشتر یا کمتر. اتوبوس سرنگون شدن و عرض کنم بچه های مردم کشته شدن امر مستمر مثل جز امور روزانه شده. هر از چندی یکی داریم از این حوادث. سقف کلاس بر سر شاگرد خراب شدن هم اضافه کنید. هواپیما رو به اشتباه زدن اضافه کنید. حالا این به قول این دانشجویانی که از ایران خارج می شوند یک مثلا دردنامه انتشار دادن که ما می رویم به این دلایل می رویم. اینا هم حساب کنید ببینید که این رژیم ضد حیات هست یا نیست. اون کشورم که بیامانم اونم نگاه کنید، فرار سرمایه‌ها هم ببینید. اینا مال ساختار این رژیمه. این ساختار با رشد با تولید مطلقا سازگاری ندارد. خب حالا که این دوره وقتی ما بخواهیم این رژیم رو جانشین کنیم با رژیمی که سازگاری دارد با حیات ملی و رشد چه کار باید بکنیم؟ وقتی هم که میدونیم با مداخله خارجی کار بدتر می شود، پس اون را نمی خواهیم. از خودمون باید تصدی کنیم. کاری که ما 40 سال امروز باید بداند که ما از با گروگانگیری مخالف بودیم به لحاظ این که قدرت خارجی رو محور سیاست داخلی و خارجی ایران کرد، با اصل استقلال ایران سازگار نبود. از اون زمان تا امروز به طور مداوم میگوییم جای جنبشی که همگانی باید باشد و بدیل بیرون رژیمه، مستقل از رژیمه و درون ایرانه، یعنی مستقل از قدرت‌های خارجی است. خب این چگونه، این جنبش چگونه میشه انجام میگیره؟ اول اینو بدانیم که یک دولتی که حیات اقتصادی جامعه متاسفانه وابسته به این دولت شده است و اسباب سرکوب هر چه بودجه هم میگیره صرف سرکوب میکنه، قواب سرکوب میکنه، این با جنبش های اعتراضی بخش های از مردم نمیراز به ول نمی کنن. جنبش همگانی میخواد. گیریم به این که به قول آلن تورن جامعه شناس فرانسوی، جهان ما جهانی شده که ملت ها با یک قدرت تام روبرو هستن که تنها جنبش در یک کشورم کفاف نمیده. جنبش های کشورهای مختلف با هم بلکه بتوانه از شر این قدرت تام برهند. یعنی مسئله که ما داریم مسئله فرانسوی هم هست، مسئله امریکایی هم هست که گرفتار آقای ترامپه، مسئله آسیایی هم هست، افریقایی هم هست، اقیانوسی هم هست، امریکایی لاتین هم هست، مسئله هم هست. یک جنبش همگانی هم. جنبش همگانی اول که اونهایی که در این اعتراض های این شب ها شرکت میکنن از باید این سوال با خودشون بکنن، اگه میخواد که نیرو هدر بدن در اعتراض تنها و با مرگ بر ولایت فقیه گفتن و مرگ 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 بر، خب ادامه میدن و هم دستگیر میشوند و از مدتی هم میخوابه. اگه نمیخوان ادامه بدن، ادامه پیدا کنیم، خب باید اسبابش رو برام کرد. اون اسبابش کدامه؟ اولش این که در چه چیز جمهور مردم میتوانن شرکت داشته باشن؟ همه مردم و این جمهور رو متحد کنه. یک دفعه دیگه یادآور میشم که در انقلاب مشروطه، در ملی کردن نفت، در انقلاب 57، سه تمایل تاریخی ایران، تمایل چپ، تمایل ملی، تمایل دینی، اتحاد کردن. اتحاد چون ناپایدار بود، این از که استبداد برگشت. باز و جنبش همگانی را ممکن کنه. در انقلاب 57 یک اصول 19 گانه ای، یعنی 20 گانه بود که 19 تا شاهای خمینی بر زمان ها بود، این اتحاد رو ممکن کرد. اما خب چون این مردم اولا عمل نکردن، مون به بعد از اینکه رژیم سرنگون شد، نتیجه اینکه هیچ وقت انجام نگرفت. باید چیزی پس پیشنهاد کرد که هم اکنون مردم بتونن بهش عمل کنن و با این عمل تغییر کنن و تغییر بدهن، فرهنگ استقلال و آزادی پیدا کنن، اخلاق استقلال و آزادی پیدا کنن تا بشود یک دموکراسی پیشرفته ای رو پیدا کرد. خب ما این که کار ما این شد که مطالعه کنیم تاریخ کشورمون رو و کرده ایم، به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم اون چه میتواند جامعه ای رو متحد بکند، بلکه جامعه ها رو همسو بکنه و اون جنبش های همگانی رو در جامعه های مختلف تحول عمومی از پایین ممکن بشود، این حقوق هستن. پس این حقوق پنجگانه رو پیشنهاد کردیم، هم به مردم ایران هم به مردم جهان. شعار در خور نسل امروز که نمیباید مثلا جرأت و جسارت این دادن این شعار رو، وقتی خود وجدان پیدا می کند، وقتی خود عمل می کند و الگو می شود، سر بدهد، میشه استقلال، آزادی، جمهوری، حق و بندان. و اون مسئولیت دانشجو دانشگاهی می شود که این حقوق رو به مردم ایران بشناسانند، خود هم الگوی عمل به این حقوق باشه. حالا یک وکیل دادگستری محترمی از ایران به من نامه نوشته که من این حقوق پنجگانه رو خوندم و بسیار عالیست و کامل، و ولی مردم ایران آقا نان برای خوردن ندارن. چطور می شود به اونها گفت که فکر نان نباش، فکر این حقوق باش؟ و من از این نوشته چه نتیجه می گیرم؟ این نتیجه رو می گیرم که حقوق همچنان در ایران غریبه. وقتی یک وکیل دادگستری بین خود و حقوق دوگانگی میبینه و نان رو نزدیکتر میبینه از حقوقی که ذاتی حیات آدمیست، خب این قاعدتا خود مردم ایران هم همینطور نگاه میکنه. پس مشکل اینه، حتی این در این حقوق پنجگانه تو ذهنش نمیاد که تو این همین حقوق پنجگانه حق نان، حق مسکن، حق لباس، حق بهداری و بهداشت، حق آموزش و پرورش، حق برخورداری از امکانات. بنابراین که ما بنا رو گذاشتیم برای اینکه به اصطلاح کار مالکیت شخصی اساس و پایه است، نه مالکیت خصوصی، اینا همه جزء حقوق اولیه و اساسی هستند. پس اگر کسی به حقوق خود عمل بکند، این دنبال حق نان هم می رود دنبال حق مسکن و همه اینا می رود. و حالا اینجا می شود شنونده ما یک ایراد بگیره. شما میگید که این حقوق ذاتی حیاتن، آدمی خود باید بهش عمل کنه. حالا ما که سازه کردیم، مثلا معلمی داشته میگم من لغمه میکنم میذارم میگذارم تو دهان شما لااقل ببلی جور بی انصاف ببل. حالا این ما هم گفتیم آقای اگر شما عقل خود رو مستقل و آزاد نگه بداری، پندار و گفتار و کردار و از زور پاک کنی منزه کنی، خود تن و روان شما به طور خودانگیخته به بقیه حقوق عمل میکنه. خب میپرسه آقا این ناحق نان اینه که من چجوری خودم عمل کنم به این حق نان؟ خب جواب چیه؟ جواب اینه، اگر شما پذیرفته باشی یا بپذیری، قبلا که نپذیرفتی، حالا اگر بپذیری که مالکیت شخصی حق، مالکیت خصوصی قدرته و شما باید هر روز جانشین قدرت بکنی، اون وقت این قدرت تنظیم کننده این رابطه‌های شما رخی نشد، نابرابری ها بیپایه و اساس میشه، طبیعت ها بیپایه میشود، اون چه هست این همگان میتونن در شرکت بکنن. از جمله نان، اول نان نیست بعد حقوق، اول حقوق بعد نانه. نداری حقوقتو عمل نمی کنی، خب به این دلیل نان نداری به خودی برای و حقوقتو عمل نمی کنی. هرگاه به این حقوق عمل کنی، رابطه ها رو حقوق تنظیم می کنن، نه قدرت. وقتی رابطه ها رو حقوق تنظیم کرد نه قدرت، نابرابری که سبب میشه یه اقلیتی هست و نیستی کشور شما رو به بیغما به خود و بیگانه به سفارت، این هست و نیست در خدمت شما دارم میگیره و غذای کامل متناسب با نیاز بدن هم میداشتی به جای نان و تنها. خب پس ما اگر این صحبتی که من میکنم شمای دانشجو شمای دانشگاهی میبینی که این فقط راهکاره، این که من میگم الان در جهان همه جا دارن به این نتیجه میرسن، اون چه ممکنه پایین رو یعنی جمهور مردم رو متحد کنه و در راه رشد، رشد انسان نه رشد سرمایه، رشد انسان و آبادانی طبیعت فعال کنه به جنبش در بیاورد، حقوق هستن. وجدان به حقوق، عمل به حقوق و به عنوان مجموعه استعدادها و فضلها فعال شدن، این راهکاره، این اتحاد میاره. اما اگر این رو شما نخواهی و نخواهی اتحادی از این رو چون بعضیا میگوین آقا این خیلی دراز مدته، آقا سب کنیم 80 میلیون مردم، 82 میلیون مردم ایران به حقوقشون وجدان پیدا کنن، عمل بکنن، ممکنه هرگز این هم رخ ندهد، نه در ایران نه در جاهای دیگه دنیا. یه راهکاری پیشنهاد کنید که این بشه فوری از شر این رژیم خلاص شد. اول به شما میگم که 40 ساله اونایی که خواستن فوری راهکارهایی رفتن که فوری ایران را از شر این رژیم خلاص کنن، اونها اسباب تقویت همین رژیم شدن، چقدر استعداد و فنا دادن به این قدرت خارجی، قدرت خارجی که دارن این هست که میبینید هیچی هم ندارن الان جامعه که شما هست شاد کنه. توی دنیا هم اعتباری ندارن دیگه، دلیل این که وزیر خارجه امریکا دستور داد که اینا رو دیگه راه ندید به وزارت خارجه.
بله.
یعنی فهمید که با از طریق اینها نمیشه و در ایران عمل تحولی انجام. این همه تجربه هست دیگه. این اولا. ثانیا حقوق نه یعنی قدرت. بله، مثلا یکی از این شعارها این بود که ما اهل جنگیم، به جنگ تا به جنگ. حال اینکه اگر این رو میگذاشت که ما وجدان داریم به حقوق خودمون و عمل میکنیم به حقوق خودمون و بیمحل میکنیم زورگوی شما رو، ناگزیر میکنیم شما رو به سقوط، این میگفت که اون چی که میخواهد حالا روشن واضح. خب شما اگر بخوایی با قدرت این رژیم ورداری، هم یه اتحادی لازمه، اتحادی که در مثلا قدرت بشه این پایین نمیشه، باید بالا بشه، یعنی کسانی در بالا یه گروهی بشه و این تبایل های مختلفی که قدرت و هدف روش میکنن با هم جمع بشه، جامعه هم از اونها پیروی بکند، قوای مسلح در اختیار رژیم هم ترک حمایت بکنند و به اون بپیوندند، تحول رخ بده یا کودتا بشود. راکار هم بله هست، اما این راکار چهل ساله که تجربه شد دیگه، یه روز دو روز که نیست. اگر شدنی بود با وجود این همه بیکفایتی که این رژیم دارد، این همه خرابی و ویرانی که به بار آورده، این همه فساد، اصلا نماد جنایت و فساد و خیانته، صد باره باید این از میان رفته باشه. نرفته برای اینکه راه حل نیست، چون وقتی شما این قدرت با قدرت از بین بردی، بر فرض امکان پیدا بشه، قدرت سر جاشه، ساختار خودش هم سر جاشه، آدم ها عوض شدن، ده آلت های فعل قدرت عوض شده، باز این جامعه است و باز یه قدرتی است و باز این ساختارش در کشور، در منطقه، در جهان که او رو میکنه همین که این الان هست. این که در جامعه های مسلط دیروز امروز نگران اینن که زیر وزنه چین و هند نفله بشوند و دنبال اینن که با وجدان به حقوق بلکه نظامی را تغییر بدن که آینده و حیاتی داشته باشند، به من و شما که میرسه که صد بار بیشتر باید به این مهم، به این مسئله اهمیت بدیم. پس قدرت راکار نیست، شدنی هم نیست، چون بر سر قدرت نمیشه اتحاد پایدار کرد. قدرت از تضاد پدید میاد، از اتحاد پدید نمیاد. بنابراین در این 40 ساله این همه به اصطلاح چه میگن جبهه تشکیل شد و نمیدونم آلترناتیو تشکیل شد و به زمان کوتاه از بین رفت. چرا؟ هنوز به قدرت نرسیده از بین رفت. چرا؟ داره که اولا بیرون مردم اینها تشکیل شد، بیرون مردم یا باید از طریق قدرت خارجی عمل کنن یا کودتا با از طریق درون رژیم با کودتا، یا مردم پیروی کنن، هیچ کدوم حاصل نیست. اینا رو همه رو توضیح دادیم. پس ما کار بیهوده رو ادامه ندیم، این شب تاریک رو طولانی نکنیم. نه با آری باید همراه بشه، نفی با اثبات باید همراه بشه، یک جنبشی باید برای چیزی باشه. چون این طور است ما بعد یک دوران طولانی کار حقوق پنجگانه قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه قانون دوران گذار و برنامه عمل رو تهیه کردیم به شما مردم ایران پیشنهاد کردیم. این حقوق مستقلن از افراد، همه هر انسان اینا رو داره. شما مردم ایران، شما جوانان، شما دانشگاهیان هیچ لازم نیست بگویید که ما طرفدار بنی صدریم و دوستان او هستیم به لحاظ این که اینها این حقوق رو به ما پیشنهاد میکنن. نه، ما نیازی به طرفدار نداریم، ما جامعه حقوندان میخواهیم و میخواهیم که این جامعه الگو باشه برای بشر. پس میتونید بگید که ما مردم حقوندی هستیم، میخواهیم حقوند زندگی کنیم، میخواهیم با فرهنگ استقلال آزادی زندگی کنیم، میخواهیم اخلاق استقلال آزادی داشته باشیم. بنابراین میخواهیم یک دموکراسی داشته باشیم که ما شهروندان همه حقوند بیشترین مشارکت رو در اداره امور اون داشته باشه، جامعه مدنی به مثابه جمهور مردم از حقوقی برخوردار باشه و در اداره امور کشور شرکت مستقیم پیدا بکنن. اینا رو ما میخواییم، اینا همه تو قانون اساسی پیشنهادی هست. خب حالا بخواییم نتیجه بگیریم با این توضیحات که داده شد، نتیجه که میگیریم این است: آیا کودتا ممکن هست؟ ممکن هست که سپاه پاسدار به اتفاق نیروهای مسلح دیگر به اصطلاح اشتراک کنن رژیم رو تغییر بدن، غیر ممکن نیست. اما این یا باید که همون رابطه دولت اقتدار گرا به قول جامعه شناسا مشیتمند یا مشیت ساز بگردد، یعنی این همین رابطه که الان هست با جامعه حفظ کنه و جامعه تحت سیطره دولت زندگی کنه، پس این شب سیاه ادامه پیدا می‌کنه، یا باید که مثل پرتغال بیاد و بگه که من کودتا کردم بر ضد استبداد برای اینکه جامعه بتوانه به عنوان حقوند اداره امور کشور رو در دست بگیره. خب این اگر آمد و خواست این کار بکنه، اون جامعه وجدان و حقوق نداشته باشه، میشه حرف هوا، شروع میشه باز این گروه های زورمدار از این وردی خوب بسیار این 40 سال اینا کشتن و ویران کردن و اینا همه رنجور. خانواده پیدا نمی کنید که یک کسی اینا نگرفته باشه انتقام و اینا، دوباره خشونت و فلان دوباره همی شود همون چی که در انقلاب 57 شد. پس اگر هم این را کار بخواهد انجام بگیره، لازمش این است که جامعه ایرانی بلا درنگ به این حقوق، نه تنها وجدان به حقوق، آگاهی بر این حقوق، بلکه عمل به حقوق بپردازه. این تحول رو اجتناب ناپذیر می کند اگر این کار بکنه. خب این مال کودتا، قدرت خارجی هم که قبلا توضیح دادیم، خود مردم هم اون چی که کردند و میکنن میگوید به این که میدانم که از قدرت خارجی کاری ساخته نیست جز ویرانی رو بیشتر کردن. پس میمونه جنبش همگانی و اون هم محتاج این وجدان به حقوق، عمل به حقوقه. این اتحاد پایدار رو ممکن میکنه. خب حالا میاد سوال که این 80 میلیون 82 میلیون زمان طولانی میبرد. این که ما میگوییم وجدان و عمل به حقوق با یک قاعده هم همراه است، یعنی جزء همون حقوقه. و اون چیه؟ چون یکی از استعدادهای آدمی استعداد رهبری است. یه وقت هست که یه اقلیتی رهبری کننده می شوند و یه اکثریتی پیرو. اون همون رابطه قدرته، اون رابطه حق با حق نیست. یه وقت نه، تعمیم اون چیزی که ما در دوره شاه هم نوشته بودیم و مورد بحث هم قرار دادیم در اجتماعات، که یکی از جرمهای ما شد که این یعنی مخالفی، من مخالفم با ولایت مطلقه فقیه، با ولایت فقیه، حالا اون وقت مطلقه رو مطلقه نبودن. بله. اون تعمیم امامت بود، یعنی همه قوه رهبری دارن، همه حق دارن مشارکت کنن در اداره امور خودشون، همه میباید فرصت این شرکت رو داشته باشن.
بله.
این اصل، بنابر اینکه این اصل هست، اگر ما در یک بخش از جامعه که نقش نیروی محرکه رو بر عهده میگیرد، مثلا سطح دانشگاه ها میده 4,800,000 دانشجو داریم، 14,000,000 هم که درس خونده داریم، حالا شما بگید 4,000,000 این استعداد رهبر به خودشون این بپذیرن، تقویندن به حقوق عمل کنن، رابطه های خودشون رو با حقوق تنظیم بکنن و در رهبری اشتراک بجویند، اون هم از راه ایجاد هسته ها کاملا ممکنه. 4,000,000 فرض کنیم که هسته های 5 نفری با هم تشکیل بدن، 4,000,000 بخش بر 5 به شما میده چند، چه تعداد هسته ممکنه در سطح جامعه ایرانی به پدید بیاد با این مشخصات. این شبکه هم میتونه به اصطلاح تعمیم امامت بکنه، یعنی تسری بده وجدان به حقوق رو در سطح جامعه و برانگیختن جامعه به اینکه استعداد رهبری خودشون رو فعال کنن، از فعل پذیری خارج بشون، از اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت خارج بشون، و همین که برای بعد از این تحول از این رژیم، بیرون رفتن از این رژیم، مانع از بازسازی استبداد بشون و این تحول به اون دموکراسی پیشرفته رو کاملا ممکن بگردانند. ما در انقلاب 57 این رو نداشتیم. در انتخابات ریاست جمهوری به طور خودانگیخته دفاتر هماهنگی مردم با رئیس جمهوری به وجود آمدن، یعنی در جامعه وجدانی به وجود آمد که این ضرورت داره، این مثلا شبکه و پایگاه سازمان یافته بر اساس عمل به حقوق و فعال کردن استعداد رهبری ضروره. اما خب اون گروگانگیری و جنگ و فرصت این که این مثلا شبکه جا بگیره در جامعه، مثلا انسجامی پدید بیاره که مانع بازسازی استبداد بشود، نه این نشد، ولی خب یه عنوان تجربه، اولین تجربه موفق در سیاست می شود این تجربه رو قدر شناخت، نقصاش رو دفع کرد، میشه همین شبکه هایی که الان ما پیشنهاد کردیم با این هسته ها کار پیش برد. این راهکاریست که پیشنهاد می شود. خب پس این 80 میلیون اینا گریز از مسئولیت و گریز از عمل است، اینا بهانه نیست. هر یک نفری شعور وجدان پیدا کند به حق بندی خیش و عمل کنه به حقوق خیش، استعداد رهبریش رو فعال بکنه، این جامعه میتوان مطمئن شد که جامعه از ویراهه مرگ، از گرفتاری در چنگال پویایی مرگ داره رها می شود و پویایی حیات پیدا می کند. بنابراین هیچ کس نباید منتظر باشه که 80 میلیون به حقوق خود وجدان پیدا کنه، قبلی رهبری فعال پیدا کنه، نه، میتونه در جا به عمل برخیزه. پس اگر بخواد شعارها مثلا جنبش، همین جنبشی که الان دارن، یک جنبش پایداری بشه، گسترش پیدا کنه، راکار این است که شعارهایی باشن معطوف به حال و آینده بر پایه حقوق پنجگانه، به ترتیبی که جامعه به خود بیاد رو مسئولیت خودشو بشناسه و آمادگی پیدا کنه برای عمل به مسئولیتش، و همینطور نیروهای مسلح اونها خودشون در برابر یه جامعه ببینن که این نه دیگه حالا زندگی براش اهمیت داره، بهش دروغ نمیشود گفت، تحقیرش نمیشود کرد، و با سرکوب نمیتونه تو این جامعه به عنوان من آنم که جز قوای سرکوبن تو جامعه حقوندان نمیتونه زندگی کنه. شما همین رو در نظر بگیرید، ببین چه تحول عظیمی رخ میده. غیر ممکنه که این جانب جامعه رو نگیره و به این طرف نیاد. ولی در تو جامعه هم میبینن همون محیط زور است و دروغ است و دغل است و آسیب های گوناگون اجتماعی است و بیگانه نیست تو جامعه عنصری که در سرکوب شرکت میکنه. باید کاری کرد که احساس بیگانگی کنه. اون به این است که شما به وجدان پیدا کنی، به حقوق عمل کنی، به حقوق. و در انقلاب ایران این احساس بیگانگی رو وای سرکوب رژیم شاه پیدا کردن که انقلاب ممکن شد، ولی غیر ممکن بود. این بسیار 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 مهم است. دانشگاهی یک راه و روشی رو که ما داریم به شما پیشنهاد میکنیم تجربه کن، بعد ببین که این قوای سرکوب هم میتونن همین به این کاراشون ادامه بدن، این رژیم میتونه اینجور راحت به شما دروغ بده، تحقیر کنه، یا نمیتونه. اصلا ممکنه این آدم های حقیر بر شما حکومت کنن؟ اصلا اینه چه بگم من به شما از حقارت این متصدیان این رژیم. یه امری که راست گفتن برای اونها دخل داشت، این رو نمیتونه راست بگه، به ترتیب که توضیح دادم این مجبور دروغ بگه و بگه خودشو تحقیر میکنه، ملتش تحقیر میکنه، اون دین بیچاره رو که اصلا قربانی میکنه. آخه این دینی که دروغ رو گناه بزرگ میداند و میگوید 4 دسته رو خداوند هرگز نمیبخشد، اولش کذابانم، دروغ گویانم، خود راحت دروغ میگه. این نمیتونه دیگه دروغ. الان ما میگیم که ایالات در ایالات متحده امریکا آقای ترامپ چیزا میاندازن، شماره میاندازن. چندی پیشون هم پوزه هزار و تعدادی دروغ گفته بود، حالا هی داره اضافه میشه. خب این به چه نتیجه ما میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که این دروغ به جامعه امریکایی میشه گفت. پس یه انحطاطی تو جامعه امریکایی هست، این نمیشه گفت نیست. ولی ممکن نبود یک رئیس جمهوری بتونه اصلا یه دروغ بگوید. من چون تجربه دارم، منتخب شما مردم ایران بوده ام، میدانم که آدمی دروغ جای خود داره، یعنی کسی که منتخب مردم از مردم بهش اعتماد کردن دروغ جای خود، چون تبدیش من دروغ نمیگفتم. بگم که چون رئیس جمهور شدن نه دروغ نگفتن، نه، اصلا خودش با مردم در یک رابطه ای میبینه که نمیتوانه سخنی که ذره ای از اعتماد اون جامعه بکاهد بر زبان بیاره. حالا هر اندازه حساسیت جامعه بیشتر باشه که این موکول به وجدان به حقوق و عمل به حقوق، این دستگاه اداری کشور دستگاه راستگوتری میشه، خدمتگزارتری میشه، حقوندتری میشه، اسباب رشد رو پیدا میکنه. گمانم که تمام توضیحات لازم رو در چه وضعیتی هستیم و چرا میباید به خود تکیه کنیم، چرا استقلال و آزادی بیشترین اهمیت رو داره در زندگی ما، که باید خودمون تصدی کنیم تحول رو، و اینکه اون نفی رو با کدام اثبات باید جانشین کنیم گفتیم. کلم کنم چیزی رو از کلم انداخته باشم. حالا بعد باقی ممونه بر عهده شما دانشجویان، دانشگاهیان، که فرض ما این است که یک جامعه دانشگاهی از دانشگاه استاد و اینها بشوند، اون مثلا پایگاه اجتماعی تحول از استبداد مرگ آور و ویرانگر به جامعه حقوندان، به جمهوری حقوندان. حالا شما بشین و این شنیدین رو بشنو و ببین که به تجربه بگذار، ببین چه نتیجه میده. یه دخلی شما نمیتونی در اعتراض و نفی بمونی، برای که معلومه که به نتیجه نمیرسه، چون خودش میگه که میترسی از این که بگی چیز دیگه هم میخوای، بلکه میترسی پس نمیتونی ادامه بدی. شجاعت لازمه تا بتونی ادامه بدی. شجاعت هم حقوق، از حقوق ناشی میشود، از ویژگی های حق شجاعت. توجه بکنه شنونده عزیز من، ترس از ویژگی های قدرت، اونی که فکر میکنه قدرت داره که در واقع حالت قدرت هست میترسه که از دست بده، اونی که تحت اون هست میترسه که این قدرت مثل پشت بیاد تو کلش. اونی که ترس از ویژگی های قدرت، قدرت بدون ترس وجود نداره. شجاعت هم از ویژگی های حقه. شجاعت پیدا کن، یعنی وجدان پیدا کن به حقوق و عمل پیدا کن به حقوق. حالا در این کتاب سوم رشد که همش راجع است به این که حق چیست و همین بحث هایی که در جهان امروز راجع به این که ما جهان در چه موقعیتی است و چرا مثلا در این جهان راهکار وجدان به حق وندی است و این که در این فصل پایانی این که یک جامعه ای اگر بخواهد حق و زندگی کنه، این از لحاظ قوه رهبری، از لحاظ طرح‌هایی که اجرا میشه، از لحاظ عدالت که میزان، از لحاظ توحید اجتماعی، یک به یک اینها بررسی شده در اختیاره. برای شما دانشگاهیان به اصطلاح یک مجموعه کاملی است از اون چه در این لحظات در جهان و برای حل مسئله که عموم جهانیان باش روبرو هستند مثلا اندیشه ها ارائه کردند. این بحث امروز ما به نظرم یک بحث بسیار اساسی مهمه، برای اینکه ما 40 سال جنبش های اعتراضی رو می کنیم، نفی داره، گاهی هم یک شعارهای اثباتی هست، اما بیشتر اون در قلمرو اعتراض و انفعال و به اصطلاح عکس العمل انجام میگیره. باید از عکس العمل به عمل گذر کرد. گفتگوی ما امروز ما به کار نسل امروز میاد، اگر بخواهد که به عمل از عکس العمل ماندن سرباز بزند و بخواهد عمل بگردد.
بله خیلی ممنونم. ما باید استقلال آزادی جمهوری حقوندی، استقلال آزادی جمهوری حقوندی، اگر که شنوندگان عزیز یک پیام رو بخوان، یک جمله رو بخوان از این گفتگو هم با خودشون ببرن، فکر میکنم که شما با من هم عقیده باشید آقای ونیسد، که این میتونه خلاصه بکنه خیلی از مثلا روش هایی رو که قبلا طی شده و به بیراه رسیده. به شما گفتن 40 سال پیش که شما با مغزهای جوانها میخواید در تماس قرار بگیرید، ما با بازوی اونها و در تماس قرار میگیریم و دیدیم که با بازوی آنها، در بازوی آنها اسلحه و جسه دادن شد سپاه پاسداران و عرض کنم که کمیته ها، این شد که شد. هیچ راهی وجود نداره که در خشونت زدایی هرچه که بیشتر ممکنه در نفی رژیم، در جنبش خودجوشی که هرچه میگذره فراگیرتر میشه، شعار استقلال، شعار آزادی، شعار جمهوری، شعار حقوندی رو به پیش ببریم، که میگه 10 بار از آن راه به آن خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید، بر بام استقلال و آزادی و جمهوری حقوندی. آقای خلخالی و گیرانی اعدام میکردن و وقتی که بهشون اعتراض میشد که چرا بابا با این 5 دقیقه بیشتر محاکمه نکردی، میگفت خب اگر که اشکال نداره، اگه اشتباه کردم میره بهشت. الانم متاسفانه این آتش به اختیار ولایت مطلقه، این مدتی رو که وقت داشته اون کسی که ماشه این موشک رو فشار داده که 176 نفر کشته شدن رو به خودش گفته دیگه، که حالا این یا موشکه یا هواپیماست، تصمیم گرفته که خب اگر که بکشم اینا آدمای اینا، اگه اشتباه بکنم خب میرن بهشت اینا. دیدیم که در رسانه های این رژیم هم این کشته شده های این سقوط هواپیما رو شهید خواندن. چرا ما نباید در یک جامعه زندگی بکنیم که دوستی و محبت و خشونت زدایی باشه؟ چرا نباید در یک جامعه زندگی بکنیم که استقلال، آزادی، جمهوری، حقوندی راه باشه و روش و هدف باشه و سرمنزل؟ هیچ موقع به نظر من وضعیت داخلی و خارجی به این خوبی نبوده که ما بتونیم یک نظام مردم سالاری رو در کشور خودمون شاهد باشیم. امیدوارم که شما از قوای سرکوب اسم بردید، امیدوارم که قوای سرکوب، قوای انتظامی و نظامی و پرسنل لشکری و کشوری تا دیر نشده با آغوش باز مردم بازگردند و در شور و شعف و شوق و خوشحالی ساختن یک کشور، یک نظام مردم سالار در کنار بقیه مردم قرار بگیرند.